نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنونده عزیز که کنار گیرنده رادیوی خودتون نشستید و رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه دانشجوست که تقدیم شما میشه با حضور دانشجویان عزیز و کارشناس محترم برنامه. عرض سلام خواهم داشت خدمت یکایک عزیزان حاضر در استودیو. در ابتدا استاد بیاتی خدمت سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که امروز بتونیم بحث ناتمام هفته قبلمون رو کامل کنیم
انشاءالله. و از دوستان درخواست می‌کنم به ترتیبی که نشستن انشاءالله هم با گفتگو رو آغاز کنم و سلام داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. گلوردی هستم، در خدمت مجری محترم برنامه دانشجو هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما بزرگواران و همچنین شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب دارم.
خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم کتابی، دانشجو دوره ارشد مدیریت دولتی، خدمت شما و استاد محترم و شنونده‌ها عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید ابراهیم کتابی.
به نام خدا، حمید پور فلاحتی هستم، فوق لیسانس حقوق جزا و جامعه‌شناسی.
موفق باشید جناب فلاحتی. خب در خدمت جناب استاد بیاتی هستیم. موضوع کلی ما که از هفته گذشته آغاز کردیم آرمانگرایی جوانان بود و اشاره‌ای هم داشتیم که در واقع بعد از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان در رمضان در سال 1392، رادیو معارف هم بران شد تا این موضوع رو از دیدگاه‌های مختلف هم به بررسی بکشونه و قطعا برنامه دانشجو هم دنبال این نیستش که حتما به یک هدف مشخصی و یک، حالا چون بحثمون آرمانگرایی هستش، آرمان مشخصی که بگیم خب الان ما رسیدیم به این نکته، نه، همین که طرح سوال در ذهن شما عزیز شنونده بشه و انشاءالله خودتون بتونید موضوعات رو پیگیری بفرمایید، این هدف اولیه ما میتونه باشه، هرچند اهداف ثانویه و بعد از اون هم قابل بحث و قابل استفاده از این برنامه انشاءالله خواهد بود. جناب بیاتی در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من فقط برای اینکه هم بحث در واقع شروع بشه ولی یه سرعتی هم در شروع بحث داشته باشیم تا در نتیجه بتونیم به موضوعات مختلفتری متفاوتی و متعددی بپردازیم، اجازه بدید من آرمانگرایی رو یه تقسیم بندی بکنم و دسته بندی بکنم. ما دو نوع آرمانگرایی داریم: آرمانگرایی خوب، آرمانگرایی بد، آرمانگرایی مذموم، آرمانگرایی ممدوح. حالا اون آرمانگرایی که مذمومه، درست نیست، مثل این که کسی خیال پردازی کنه، توهم کنه، شعار بده این فرد آرمانگرایی کرده ولی آرمانگرایی مطلوب نیست، یا از این طرف کمال پرست باشه، به تعبیر روانشناسا کمال پرست نابهنجار، وسواس داره در پذیرش، میگه من این موارد قبول ندارم، شما اینقدر مسلمونی؟ نه، اینقدر پاکی؟ 100% پاک باش. ببین این آرمانگراست ها، ولی آرمانگرایی مذموم. آرمانگرایی مثبت هم داریم، در واقع خوب، مثل اینکه انسان امید داشته باشه به آینده و میدونید همین که شما امید داری به اینکه در آینده تبدیل بشه به یه قدرت، تعبیری که فکر میکنم چند جلسه قبل مقام معظم رهبری در حضور اساتید دانشگاه داشتن، نکته خیلی جالبی بود، فرمودن که علم قدرت میاره و ما میخوایم که قدرتمند باشیم و اگر بخوایم رو حرف خودمون بیستیم باید قدرتمند باشیم. پس من میبینم الان ابر قدرت دنیا نیستم، من الان ابر قدرت نیستم، ولی آیا میتونم ابر قدرت باشم؟ خب بله. این که تو امید داشته باشی، ببین این آرمانگراییه که من اینقدر خودم رو در آینده نزدیک تقویت بکنم که برسم به یک قدرت بزرگ، تبدیل بشم و طبق تحقیقاتی که انجام شده بود به تعبیری که حضرت آقا فرمودن که در 5 سال آینده ایران برسه به کشور 4 روم دنیا در تولید علم. خیلی در واقع آرمان نزدیکیه. یعنی دارن چیکار میکنن؟ واقعیت رو در آرمانگرایی نشون میدن. آرمانگرایی خوبه دیگه. مثل اینکه شما یه تکلیفی داری، یه وظیفه‌ای داری. مثل اون شناگر در داخل رود یه جایی رو مشخص کرده، میخواد به طرفش بره. من وظیفه‌م اینه که به اونجا برسم. حالا فعلا جریان آب خلاف منه. باشه. سخت‌تر میشه کار. الان من دارم درس رشته‌ای رو میخونم که کار براش نیست. بعد چند سال بگذره، ازدواج من به تأخیر داره میفته. باشه. شرایط برای من سخت شد، موانع زیاد شد، ولی من چون هدف دارم، آرمان دارم، آلوده نمیشم. خراب نمی‌کنم. دنبال در واقع نتیجه بودن. این جدا آرمان‌گرایی خوب. حالا بریم سراغ واقع‌بینی. واقع‌بینی هم خوب بدتون داشت. واقع‌بینی خوب. مثل اینکه شما نگاه می‌کنی به توانمندی‌های خودت، استعداد خودت. مثل اون کسی که فقط دستاش دو تا دست نداشت، دو تا پام نداشت. زنی رو نشون دادن توی اخبار بود. خانومی که دو تا دست نداشت، دو تا هم پا نداشت، فقط با دهانش نقاشی میکشید. روی زمین افتاده ولی همون کارو دارن. میگه من اینقدر که میتونم، اینقدر که میتونم کارم انجام بدم. پس نگاه میکنه به خودش، توانمندی خودش رو پیدا میکنه و بر اساسش قدم برمی‌داره و تبدیل میشه به آدم مفید برای جامعه که توجه دیگران جلب میکنه. و آدمایی که واقع بینی مثبت دارن اعتماد به نفس دارن، آرومن، همیشه احساس ضعف نمیکنن. آه خودم رو شبیه فلانی کنم تا به منم احترام بذارن. نه، من خودم کسی هستم. لازم روش مدل موم و مدل لباسم و طرز تفکرم و حتی یه طوری نحوه صحبت کردنم و طوری قرار بدم که من احترام بذارن چون شبیه فلانی میشم. یه اعتماد به نفسی داره چون خودش قبول داره، واقعیت خودش رو بفهمید، پذیرفته. این واقع بینی مثبت. واقع بینی منفی، توقف و قناعت به همین اندازه. این که بگم خب دیگه ما سهممون از دنیا همینه، نمیشه از بیشتر رفت، حرکت نمیکنه، سر کار نمیره، فعالیت نمیکنه. میگه من که فعلا درآمد کاری که بهم پیشنهاد نشده که 2,000,000 تومان درآمد داشته باشه. یعنی واقع بینی داره میکنه، واقعا همچی پیشنهاد بهش نشده، ولی وایستاده تا بهش این پیشنهاد بشه. میگه من که فعلا نتونستم فلان کارو پیدا بکنم، پس من 35 سالش میشه تو خونه است، هنوز ازدواج نکردم. چرا؟ چون فعالیت انجام نمیده. پس واقع‌بینی در واقع منفی هم میتونه باشه که تسلیم قدرت‌های کنونی میشن. حالا تو فضای اجتماعی هم اینکه یه کشوری وای میسته میگه فعلا ما هوای آمریکا رو داشته باشیم، ایشون ابرقدرت. واقعیت اینه که این ابرقدرته. بله ما قبول داریم، میدونیم خیلی جا قدرت داره، میتونه بانک‌های دنیا رو چیکار کنه؟ تحت فشار بذاره با این کشور معامله نکنه. یه حرف درستیه، قدرتشو داره. ولی اینکه تو میدونی این همچی قدرتی داره، با اینکه بپذیری و دیگه حرکت نکنی برای اینکه این بشکنه این قدرت رو، این
ممنونم از شما جناب استاد. خب دوستان هم مباحث خودشون داشته باشن، در خدمت جناب آقای گلوردی هستیم.
من نظرم اینه که اگه بخوایم ممدوح بودن یا مذموم بودن آرمانگرایی بررسی کنیم، باید چند تا شاخص رو تو این آرمانگرایی در نظر بگیریم. من فکر می‌کنم اگه بخوایم یه آرمانی رو تعیین کنیم، باید نسبت به چالشی بودن اون آرمان توجه داشته باشیم. چالشی بودن یعنی اینکه انقدر اون آرمان یا هدف ما بلند نباشه، انقدر بزرگ نباشه که دسترسیش تا حدودی محال، نمیگیم محال، تا حدودی محال باشه. مثل اینکه ما الان در نظر بگیریم تو سند چشم انداز 20 ساله کشورمون یا افق 404 بگیم ایران کشور اول در سطح جهانی باشه. خب این یه آرمانگرایی باطلیه، یعنی اصلا دسترسی بهش محاله، تخیلیه، توهمه. بعد از اون طرف هم نباید خیلی هم سطح پایین بگیریم آرمانمون رو. ما بگیم ما در حد کشورهای اکو اول باشیم. کشورهای اکو مثلا دیگه کشورهای افغانستان هست، پاکستان هست. یعنی خیلی کار سخت و مشکلی نیست که تو این سطح برتر بشه ایران. پس این که ما باید هدف یا آرمانمون رو چالشی تعیین کنیم. بعد دومین کاری هم که باید کرد تا به اون آرمان برسیم، شرط تعهد و مسئولیت پذیریه. یعنی باید اون کسایی که اون آرمان رو خواستن، حالا چون بحث اجتماع شد، یه مجموعه یه آرمانی میخوان دیگه، یه آرمانی خواستن، باید همه نسبت به اون آرمان متحد باشن. حتما باید در حوزه‌های فرهنگی، حوزه اقتصادی، حوزه علمی، اگر مردم خودشون حتی شخصا فرهنگشون طوری نباشه که علم رو ترغیب کنه، ترغیب داشته باشن به کار علمی، پس یقینا ما به اون جایگاه علمی که ترسیم شده نمیرسیم. پس باید این شرط هم در نظر بگیریم که باید همه اون کسایی که اون آرمان رو خواستن نسبت به اون متعهد باشن و مسئولیت داشته باشن تا ما بتونیم به اون آرمانمون برسیم. این
بله. حالا نکاتی که جناب گلوردی گفتن، جناب استاد من ذهنم رفت روی این اصطلاح و واژه که که تا الان هم بهش اشاره نکنیم و درخواست کنیم حالا ابتدا و قول معروف مباحث دوستان رو جمع کنیم و بعد بیایم خدمت شما، اما این رو اگر یادداشتی داشته باشید که یه جاهایی ما بلند پروازی میکنیم، در واقع کجا آرمانگرایی است و کجا بلند پروازی، یعنی وقتی تخیل میشه هم. حالا این بلند پروازی رو اگر شما در واقع برگشتی بهش داشته باشیم خاطر شریفتون باشه ممنون میشم. بعد در خدمت های سراجی هستیم.
بله، من یکی از سوالاتی که تو ذهنم پیش اومده و این که تقاضا میکنم از کارشناس بزرگوار جناب آقای بیاتی بهش پاسخ بدن، این که اگر ما بپذیریم که در حقیقت آرمان‌خواهی در حقیقت نیاز به یک تغییر هست و خروج از جمود و نگاه محافظه‌کارانه باشه، و در حقیقت اگر ما این اعتقاد رو هم داشته باشیم که به این تعبیر خیلی ساده حتی هیچ برگی جز به فرمان خداوند از درخت نمیفته، خداوند بر همه اوضاع مسلطه، در حقیقت تمام امور دنیا هم به دست خداست، همه چیز هم بر مبنای حکمت و عدالت الهی هست، پس چرا ما به دنبال آرمان‌گرایی هستیم؟ همه چیز در دست اوست، نقش ما در این میان چیه؟ و اینکه نقش انسان تو اینجا به چه شکلی است؟ همه چیز در اختیار خداونده، پس چرا ما به دنبال آرمان‌گرایی هستیم؟
در واقع میخواهید بفهمید که مسیر آفرینش مسیر آرمان‌خواهی هست و ما بازیگرانی هستیم در این قصه.
درسته.
ما چه نقشی خواهیم
داشت؟
خب این هم سوال جالبی هست که بحث اینقدر ایدئولوژیک هم میکنه. خب در خدمت جمعه کتابی هستی.
خواهش میکنم. اون چی به نظر بنده میرسه این است که حالا با تجربه این که شأن نزول جلسه این هست که به مناسبت صحبت از آقا توی ماه رمضان در دیدار دانشجوها بوده، یه سوال به ذهنم رسید که چرا تو این زمان، چرا در این زمان و تو این موقعیت و در این جمع اینها مطرح شده، این صحبت ها مطرح شده. این یه سوال. و دومی سوال این که ما اعتقاد اون چی که به فکرم رسیده رو میگم تو سوال دوم و اگر اشتباه شما تصحیح بفرمایید، این که ما اگر تفاوتی میبینیم بین به تعبیر سیاستمدارا عوام و خواص، این هست که ما آرمانگرایی رو مختصاتش رو ویژگی هاش رو نتونستیم به طور خوب و خیلی روشنی برای همه جا بندازیم. این هست که بعضی وقتا فارغ از آرمانگرایی در سطح کلان میبینیم که مردم و عوام به واقع نگری صفر تن میدن.
ممنونم. پس تا اینجا چهار عنوان هستش که انشاءالله خواهیم بهش پرداخت و در خدمت های فلاحتی هست.
در تایید فرمایشات دوست عزیزم شاید بتونیم توی یه کلمه این رو تعبیر بکنیم، بگیم که آگاهی داشته باشن. اولین سنگ بنای به نظر من آرمانگرایی دادن آگاهی به مردم. همیشه دولت مردان میان آرمانها رو تعیین میکنن و لزوماً شخصی یا اشخاصی باید باشن که بر این آرمانها و مرحله بنای اجرایی اونها باید نظارت داشته باشن. لزوماً کسایی که وارد اون بحث آرمانگرایی میشن خودشون تدوین کننده هستن، سعی میکنن با مسامحه پیش برن، چون یه جاهایی میبینن واقعیت با آرمان تطبیق نداره، میگن خب اینجا باید از واقعیت چشم بپوشیم یا از آرمان باید چشم بپوشیم. به خاطر همین باید به مردم آگاهی بدیم که آرمان‌ها الان این هست، این فاکتوره برای آرمان‌های اسلامی این شهر یا این جامعه هست. ولی وقتی این آگاهی رو به مردم ندیم، طبق فرموده دوست عزیزم، واقعا مردم دچار واقع‌گرایی میشن، میگن همینی که هست من نمیدونم، الان باید به این، الان میگن به رفاه باید برسیم. رفاه یعنی این که من گشنه فقط همین اندازه یه نون شب در بیارم میشه آرمان گرایی و رفاه، یا نه حتما من باید هم تأمین مالی از نظر شغلی داشته باشم، هم مسکن، هم به قول گفتنی درآمد روزانه. اینها رو وقتی تعریف بکنیم مردم معنای واقعی آرمان رو متوجه میشن، خودشون اون جزئی از اون جمعی که میخوان به سمت آرمان پیش برن، خودشون تیفی میشن که دست هم دادنشون، یک پارچگیشون به سهولت پیش میاد و راحت تر میتونن به سمت آرمان برن و شاید خیلی هزینه هامون برای اینکه تحقق آرمان رو ایجاد بکنیم خیلی کمتر باشه.
بله، ممنونم. نکات و در واقع احیانا سوالات دوستانمون آقای گلبردی، آقای سراجی و جناب کتابی و فلاحتی رو دریافت کنیم و در خدمت جناب استاد بیاتی هستیم.
خیلی بحث خوب شد. ببینید ما کاشکی جلسه قبلمون هم همینطور بحث وارد حوزه های مختلف می شد. حالا الان هم باز به مقداری که بتونیم بهشون می پردازیم. ببینید نسبت به بحث آرمانگرایی، این که آرمانگرایی چیه و آرمانگرایی یعنی تغییر در نگاه. یعنی شما در واقع وقتی چه کسی آرمانگراست؟ کسی که تو نگاهش تغییر وجود داره، میگه آقا درسته الان من اینقدر پول دارم ولی میتونم اینقدر پول داشته باشم، درسته من اینقدر ایمان دارم میتونم اینقدر ایمان داشته باشم، میتونم اینقدر پاکی دارم ولی میتونم اینقدر پاکی داشته باشم. یعنی یک اندازه دیگری رو هم غیر از اندازه فعلی خودش میبینه، یه محوری غیر از محور فعلی خودش میبینه، یعنی نگاهش رو عوض میکنه، از این نگاه در واقع جامدانه خارج میکنه. و سوال در واقع دوستمون که نقش ما در نظام خلقت چی میشه، دقیقا همینطوره، همینجاست. اینکه یه قومی، یه عده‌ای از مردم شروع میکنن به چی؟ به اینکه به اهدافشون، به ایدئالهاشون، به کارهای درستی که بهش اعتقاد دارن پایبند هستن. این قوم، این گروه، این مردم وقتی به این سمت حرکت میکنن و نیت میکنن، شما ببینید که هدایت‌های الهی هم پشت سرشون خواهد اومد و اینا به موفقیت میرسن. لذا شما در جنگ بدر نگاه میکنید، یک سوم جمعیت دشمنان مسلمان ها هستن و اونا در نهایت قدرت، اینا در نهایت ضعفن. یعنی بعضی از این افراد حتی سلاح درست و حسابی برای جنگ نداشتن، زره نداشتن به تعداد کافی، اسب نداشتن، ولی اونا مجهز اومدن. تو جنگ احزاب باز شدیدتر. ولی چرا اسلام پیروز میشه؟ چون اون یه جور دیگه داره نگاه میکنه، چون یه جور دیگه همت کرد. اینکه ایران الان تو دنیا چقده، بگردین تو نقشه نگاه کنین ایران چقده، چند وجب میشه از تو وجبایی که مال دنیا هست. اندازه دنیا ایران شاید اندازه کوچیکیه از نظر، ولی شما کشورهای کوچیک‌تر از ایران می‌بینید که الان جزء کشورهای تاثیرگذار دنیای است، مثل فرانسه، مثل آلمان، که اینها اومدن. البته به تعبیر حضرت آقا ما مسیر اونا رو طی نمی‌کنیم. چرا؟ چون با مسیر استعمار و با مسیر استثمار دولت‌ها اومدن و می‌دونید دیگه خیلی از ثروت‌هایی که اینا به دست آوردن و باش آزمایشگاه‌ها و کارخونه‌های بزرگی زدن، بر اساس اون پول‌هایی بود که از مردم و ثروت‌هایی که از کشورهای دیگه گرفته شده بود. حالا پرانتز بسته، خیلی نمی‌تون بس. می‌خوام عرض بکنم پس خداوند تبارک و تعالی نظام عالم رو روبه رشد قرار داده است. من چی کارم؟ سهم من اینه که چطور نیت میکنم. سهم من توی فرد، توی اجتماع، من چطور نیت میکنم؟ چه کاری رو انجام میدم و چه هدفی رو دنبال میکنم؟ به میزانی که همت میکنم برای من در عالم نقش قرار داده میشه. پس این جایگاه روشن بشه. ولی این دوست بزرگوارمون که فهمیدن چرا حضرت آقا توی جلساتی که با جوان‌ها دارن، توی جلسات دانشجویی که دفعه اول هم نیست، به بحث آرمان‌گرایی اشاره میکنن، علتش خود همین جوان بودن دانشجو هست. به خاطری که این جوان هست که میتونه نگاه آرمان‌گرایی داشته باشه، این جوان هست که میتونه به با همت بلند به آینده نگاه بکنه. این فکر میکنم که در بقیه اقشار خیلی کمرنگ میشه، سن انسان‌ها که میره بالا محتاط میشن، ریسک کمتر میکنه. این روحیه بلند مال جوان هاست. حالا اجازه بدید من اون سوال دیگه از دوستان و بزرگواران که پرسیدن که چی میشه که مردم با وجود اینکه آرمانهایی رو دارن و به گوششون هم میخوره، اطلاع از بعض از ایدئالهای حتی قابل دسترسی آگاهی پیدا میکنن، ولی بازم فقط واقع نگر صرف میشن، واقع بین صرف میشن، یه آقابلش بی خیالش، همین که دارید، همین که هست، اصلا نخواستیم آقا نخواستیم. چی میشه که بعضیا برمیگردن و فقط واقع نگر میشن و دیگه اصلا به آرمانهاشون کار ندارن؟ مثل اون، باز دوباره برمیگردم به اون مثال، مثل اون جسد روی آب، میگه آقا ما که داریم میریم، چه اصراری داره تو هدف مشخص کنیم؟ بالاخره به یه جایی که میرسیم، این آب ما رو یه جایی میبره دیگه، چه اصرار داری یه هدف مشخص کنی به اون هدف برسی؟ کلا اتفاقا هم خلاف جریان هم در بیاد. دنیا میگه آقا اینطوری، آمریکا فلان ابرقدرت، خب باش همکاری بکنیم دیگه، آقا باش تا ضربه بد نزنه. این زور داره به زور میگه، این قلدر محله است، قلدر محله میخواد کتک نخوری، خب فرشو بشنو دیگه، چرا اینقدر مخالفت میکنی؟ واقعیت بپذیر. چرا بعضیا با وجود اینکه میدونن میشه این قلدر رو عوض کرد، حالا توی فرصتی
میشه نظر دیگران رو درباره این قلدر عوض کرد. من خودم رو نمیتونم عوض کنم، نظر دیگران رو درباره اون عوض کنم تا اون از قلدرش بیفته، تا نتونه زور بگه. میتونم کار بکنم، همچنان کردیم توی این سالها. روابط اجتماعی ایران نشون داده توی این 30 و چند سال چی کار کرده و چقدر رشد داشته و چقدر کشورها رو تونست جذب کنه. الان چند تا ابرقدرت دنیا هستن که حق وتو دارن و خیلی وقتا مشکل پیدا میکنن، سر ایران مشکل پیدا میکنن با کشورهای بزرگ. چرا؟ چون تونستیم افکار خودمون رو با بخشی از منافع اونا گره بزنیم. ببینید اهداف و آرمان، نگو نمیخوام اونا ایدالیست شدن ها، نمیخوام اونا آرمان گرا شدن، یک منافعی تو این گفتیم آقا ببین این همراهی تو با ما یه منفعتی هم برای تو داره و همراه شده و با ما اومده. این نشون میده که میشه یه قلدری هم تحت فشار گذاشت. پس چرا حالا با همه اینها، با همه این احوال، چرا بعضی از افراد جامعه صرفاً واقع نگر میشن و همتشون کم میشه؟ جوابش رو روایت ما گفت. من خیلی کوتاه به جواب روایت ما فهمم. میفهمد که نگاه به همتت کن. اگه همتت دنیاست، اگر همتت شکمت، اگه همتت پول تو جیبت، پول تو حسابت، اگه همتت همین دنیای خودته، همون تعبیر دنیا طلبی که آقا ابا عبدالله الحسین تو کربلا فرمودن، گفتن شما آرمانگرا نیستید، شما نمیخواید حکومت اسلامی تشکیل بدید، تو می‌خواستی به پولت برسی. حالا داره معاویه میده، داره یزید میده، داره در واقع عمر اسد به تو وعده میده، پسر زیاد داره به تو وعده میده، خیلی خوب داری میگیریش دیگه، به من کار نداری. چرا تو دنبال همین قدر بودی؟ تو آرمانگرا نیستی، تو طالب دنیایی، تو طالب آخرت نیستی، تو طالب کمال نیستی. امکان داره یه عده‌ای زیاد بشن. این کارهای ما، این فرهنگسازی‌ها، این صحبت‌ها، این جلسه‌ها، این گفتگوها، اثرش باید این باشه که من یه مقداری به زندگی فردی خودم نگاه بکنم و برگردم بگم درسته، بله من زندگی خوب میخوام، ولی نه بدون ایمان. من پول زیاد میخوام، ولی نه از راه حلال، حرام، از راه حلال. من پول زیاد میخوام، کس پول زیاد برش میاد؟ ولی وقتی راهی نداشته باشم مگر این که حرام، یا راه حرامش برام آسون تر باشه، نمیرم سراغش، ایمانمو بهش نمیفروشم. آرمانگرایی من، ایدئال طلبی من اینجا چیکار میکنه؟ به من کمک میکنه. اسلام خواهی من، آخرت طلبی من، حکومت اسلام خواهی من اینجا در واقع به من کمک میکنه و من رو از این محیط فاصله میده.
بله. و بخشی که مربوط به صحبت جامعه فلاحتی بود هم پاسخ داده شد که بحث آگاهی دادن، که ایده ایشان این بود که هر نوع آرمان خواهی مبتنی بر آگاهی دادن به جامعه هستش.
بله این میشه همون مسیر دیگه، یعنی مسیر این که یه جامعه آرمانگرا بشه. قدم اولش چیه؟ اولین قدم، درست هم اشاره کرده، اولین قدم در مسیر آرمانگرایی و ایدئال طلبی جامعه اینه که او اصلا نسبت به این آرمان اطلاع پیدا کنه، منافعی که وجوده. واقعا کاری که حضرت آقا دارن تو این سالها میکنن پس از امام واقعا همینطوره. یعنی دارن چطور مردم نگه میدارن در یه فضای جهادی. من مثال بخوام بزنم، خیلی وقتا میگم خروجی بعضی از رفتارهای کوچیکی رو بخوام تو جامعه ببینیم، همین اردو جهادی دانشجو است. چطور میشه یه دانشجو حاضر میشه با اینکه بالاخره مدرک داره، تحصیل داره، کلاس اجتماعی داره، بالاخره زندگی مرفعی و اجمالا داشته تا حالا، ولی حاضر میشه بره توی روستایی که این اگر آن آرمانی که توسط رهبری داره پمپاژ میشه توی جامعه نباشه، انگیزه‌ای که او به دست میاره نباشه، میبینی که این حال پیدا نمیشه، این حس پیدا نمیشه بلند شه بره توی اون روستای دور افتاده و این کار رو انجام بده. این حس رو کجا پیدا کرد؟ این انگیزه رو کجا پیدا کرد؟ زمانی که بهش این شور و نشاط داده شد توسط عالی ترین شخصیت مثلا یک جامعه، این خودش خیلی مؤثره. آگاهی داده میشه، فرد هوس میکنه، انگیزه پیدا میکنه و جلو میره.
من ممنونم از شما. دستانی بلند شد اشاره به این که نکاتی هستش و انشالله استفاده خواهیم کرد. یک سوال جمعه ساتون از کرده بودم که بهش بپردازیم، کجا آرمانگرایی تبدیل به بلند پروازی میشه؟ چه شاخصه هایی باید رعایت بشه که احتیاط کنیم و وارد اون فضا نشیم؟
ببینید سعی شد توی همه این صحبت ها به این سوال جواب داده بشه، هم جلسه قبلی هم توی جلسه الان. دقیقاً بلند پروازی یعنی همون توهم، همون تخیل، همون خیال پردازی. یه فردی تو خلاء فکر میکنه. خیلی وقتا توی احکام بزرگان دین فرمان که هر وقت میخواید، خیلی نکته درست و مهمیه، هر وقت میخواید حکم بدی برو سراغ موضوعات اجتماعی. شما میخوای درباره فلان موضوع صحبت بکنی، میگه من فقط حکمشو میگم. موضوع از کجا میگیری؟ از اجتماع میگی. برو ببین تو اجتماع دقیقاً چه خبره. میخوای شما روزه بگیری، دکتر نگاه کنه، خودت نگاه کن به حال خودت، موضوع رو تشخیص بده، میتونی توانشو داری روزتو بگیر. من بهت فقط شرایط و در واقع موارد بحث رو میگم. برای استطاعت حج خودت رو تشخیص میدی، برای استطاعت روزه خودت رو تشخیص میدی، برای اینکه چه نماز تو با چه وضعیتی بخونی خودت تشخیص میدی. این ملاک هاست، یعنی بلند پروازی نمی کنه، طرف رو به فشار نمی اندازه. یا آقا ببین اسلام تساهل وجود داره، تسامح وجود داره، آسانگیری شده، یعنی واقعیت رو نگاه میکنه، بلند پروازی نمی کنه. حالا این در حوزه فقهیش یا در حوزه های اجتماعی و حکومتیش.
بله ممنون از شما. خب دوستان اگر نکته داشته باشن جناب سراج بفرمایید.
من خیلی سپاسگزارم از پاسخی که آقا در ارتباط با جایگاه و نقش انسان در نظام هست در راه رسیدن به آرمانگری داشتن. من فقط می‌خواستم ارتباط این در حقیقت مقوله آرمانگرایی رو با این بیان و فرمایش رهبر کبیر انقلاب در این موضوع که می‌فرمایند ما مأمور به تکلیف هستیم و نه نتیجه، می‌خواستم ارتباط این دو مقاله رو با هم بدونم که ببینم به چه شکلی.
اجازه می‌فهمم که سوالاتو دریافت کنید. بله و سوال جناب گلمردی،
منو بیشتر ارائه دیدگاه دارم تا سوال.
خواهش می‌کنم.
من فکر می‌کنم که یه آرمان وقتی محقق میشه و بعد از محقق شدن، چون صرفا محقق شدن آرمان ملاک نیست.
بله.
چون آرمان خودش یک حالت تکاملی داره، یعنی باید این آرمان ادامه پیدا کنه و صرفا رسیدن به اون آرمان ملاک کار نیست و ته دوره ها امکان داره این آرمان ما فراموش بشه. من فهم میکنم آرمانی پای داره که بر اساس یک مبانی ایدئولوژیک شکل گرفته باشه و چه بهتر که اون مبانی ایدئولوژی یک مبانی ارزشی باشه، یعنی یه بیس ارزشی داشته باشه. حالا ما تو ادبیات، حالا مثال بخوام بزنم، انقلاب اسلامی یک آرمان هست، بر اساس مبانی ارزشی تشیع پایه‌گذاری شده انقلاب اسلامی ما. یعنی اگر بریم بررسی کنیم انقلاب اسلامی ها، ببینیم که یک رهبری، یه رهبر شیعی و با این دیدگاه که یک حکومتی قرار پیاده بشه که قرار این حکومت بستری رو فراهم کنه برای ظهور منجی. اگه نگاه کنیم این حوادثی که تو کشورهای عربی هم هست، اینا شاید اینا مبنا دارن، مبانی ارزشی دارن. مثلا شاید سوال بکنیم که چجوریه که این مبانی ارزشی هم دارن، مثل انقلاب اسلامی مبانی ایدئولوژیک ارزشی دارن. حالا اونا بر اساس مبانی اهل تسنن هست، حالا برای ما مبانیش مبانی اهل تشیع. ولی چرا اینا با شکست روبرو میشن این آرمان‌هاشون؟ به نظر من یک رهبری ایدئولوژیک میخواد این آرمان. آرمان اگه اینقدر کلام باشه، در سطح یک جامعه باشه، در سطح جهانی باشه، نیاز به یک رهبری ایدئولوژیک هم هست.
یعنی کسی که حرف آخر رو بزنه.
بله، یعنی ضرورت تداوم یک آرمان، ضرورت فراموش نشدن یک آرمان، همین صحبت آقا مصداقی از همین حرف بنده است که
فرمان دادن به جامعه.
بله، دقیقاً
مسئول رو نشان دادن،
تذکر میدن، هوشیار میکنن جامعه رو نسبت به آرمانهایی که آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی است و هر جا که ببینن یه انحرافی وجود داره سخنرانی میکنن. ولی ما اینا تو کشورهای عربی مثل مصر، مثل یمن، مثل لیبی ندیدیم، چون رهبری ایدئولوژیک وجود نداشت. اگرشون یک آرمانی داشتن، آرمانشون هم آرمانی بود که میخواستن به انقلاب برسن و به انقلاب هم رسیدن، ولی چقدر تداوم داشت این آرمانشون، علت اصلش نبوده رهبر ایدئولوژیک بود.
بله ممنونم از شما. جالبه که تو صحبت های گل بدی این در واقع دقت رو به انسان میده که رو واژه رهبر بیشتر دادم. رهبر یعنی کسی که در واقع داره راه و مسیر رو تعریف میکنه. خب نکته جالبی بود. خب بحث آرمانگرایی هم که یکی از در واقع شاخصه ها و نشانه های رهبری کردن یک جامعه است. در خدمت جناب آقای کتابی هستیم.
سوالم اینجا است، اینجا اینه که نقش خواص و نخبگان جامعه در تبیین ابعاد و ویژگی‌های این آرمان چی هست، سوای نقش رهبر عالی نظام؟ در سطح پایین‌تر منظورم است، چون که به نظرم میاد که ما هم حضرت امام یا در حال حاضر حضرت آقا و نمونه‌های پایین‌تر از اون خود شهدا، به نظرم میاد آرمان گرایانه‌ترین افکار رو داشتن، البته آرمانگرایی مبتنی بر واقع‌نگری. مثلا در زمان امام داریم که مثلا به این مضمون تو صحیفه نوشته می‌کنم اومده، هاشا که مسئولین نظام فراموش کنن اون آرمان بلند انقلاب رو که زمین سازی برای ظهور حضرت حجت هست. بعد اینجا بخش واقع نگریش هست که میگه البته که چه کسی هست که نداند ما مثلا فقیر داریم فلان داریم، یعنی قشنگ اشاره میکنه مبتنی بر واقع نگری است کامل. یا حضرت آقا هم اینطور تو بیاناتشون منعکس شده، یا مثلا شهدا از شهدای شخص مثلا حاجی احمد متصلیان داریم یه جمله معروف از ایشون به این مضمون که تا زمانی که پرچم رسول الله را بر بام جهان نکوبیدی حق نداری که استراحت کنی، به این مضمون. خب این آرمان ها رو چه کسی باید تبیین کنه و نقش نخبگان اینجا چیه؟ ممنون.
در مورد آرمانگرایی و اینکه تو بحث استعدادها و قوه اشخاص، به نظر من آرمانگرایی مطلق دادی، آرمانگرایی نسبی. یعنی شما نمیتونید آرمانگرایی مطلق رو سر لوحه افراد جامعه قرار بدید، چون لازمه اون اینه که قوه و استعداد همه یکسان باشه، بر مبنای اون داره تکلیف میده. حالا بیایم در مورد آرمانگرایی نسبی بخوایم نظر بدیم، بگیم آرمانگرایی نسبی رو در جامعه باید نهادینه بکنیم، یعنی افراد بیان در مورد استعدادها و قوه خودشون یه آرمان رو تعیین بکنن و آرمان عالی‌تر توی آرمان نسبی اون آرمانیه که بر مبنای همین آرمان‌های فردی باشه. ما اگه بیایم توی جوامع اسلامی فقط یه آرمان مطلق انتخاب بکنیم، بله این کارو میتونیم بکنیم، چون یه ارزش‌های مطلقی داریم یه ارزش‌های معینی داریم. ولی اگه بخوایم آرمان رو جهانی بکنیم، لازمش اینه که آرمان‌های فردی رو در نظر بگیریم که مسلمه آرمان‌های جهانی خیلی‌هاشون تو بحث فردی نگاه می‌کنیم خیلی با هم تمایز دارن، خیلی‌هاشون با هم فرق دارن. به نظر من توی آرمان‌ها باید اینقدر که هی به واقعیت نگاه می‌کنیم بگیم آرمان‌های نسبی واقع‌گرایانه است، آرمان مطلق اصلا واقع‌گرایانه نیست، این توهم‌زاست به نظر من، یه مقدار دور از واقعیته. بر مبنای همین باید به اون سمت پیش بریم که افراد رو نزدیک به هم بکنیم آرمان‌هاشون رو، و لازمش هم اینه که فقط نریم تو وادی این که ارزش‌های اسلامی رو در نظر بگیریم. خیلی‌ها واقعا مسلمان نیستن، خیلی‌ها می‌بینید زرتشتن، ولی بحث‌های اخلاقی بین همه مشترک هست. چی آرمان اخلاقی رو به هم نزدیک کردن شاید به این نتیجه برسونه که در آخر میبینیم همشون میان اینجا میگن ما آخر به اسلام رسیدیم.
در واقع داشته‌های مشترک همه آحاد جامعه.
تا اینکه بخوایم بیایم مثلا بگیم همه از اخلاق تبعیت کنن، اخلاق رو آرمان قرار بدیم، وقتی به نقطه اخلاقی رسیدن میگیم خب دیدید اسلام چی میگید، اسلام دقیقاً همین اخلاق رو میگه، اخلاق مساوی با اسلامه. ما میایم همش در وادی اسلام حرف میزنیم، کما اینکه روحانیت، کما اینکه فقهای ما همین حرف رو میزنن، و مردم خیلی میگن آقا شما اصلا از دل مردم خبر نداری، دور از واقعیت. میگی دروغ نگو، ولی تو جامعه دروغ هست. میگه آقا جون راست بگو، ولی تو جامعه راستی نیست. به خاطر همین میافتن به وادی واقعیت گیری. پس ما باید اخلاق رو آرمان قرار بدیم، نه لزوما اسلام رو. آخر به انتهای موضوع میرسیم به اسلام، این گونه نیست که ازش دور بشیم.
بله، این هم نظر جناب فلاحتی بود که با هم شنیدیم، و با توجه به وقت برنامه که محدودم هستش، شما صرف حدودا فکر کنم 7 دقیقه در خدمتتون هستم.
بله، عرض کنم معذرت شما، چند تا نکته است، من سعی می‌کنم خیلی سریع جواب بدم درباره صحبت بکنیم. تعبیری رو که حضرت امام دارن درباره این که ما مأمور به وظیفه ایم نه به نتیجه، تعبیر درستیه که حتی بارها این قضیه تحلیل‌های متعددی داشته، ولی نکته روشنش اینه که بین وظیفه و نتیجه ما تو مسئله اول مأمور به کدومی؟ به وظیفه، نه اینکه به نتیجه کار نداریم. چرا؟ اگه دنبال نتیجه نباشیم که نتونیم وظیفه‌مون انجام بدیم. که ما مأمور، خود امام رو شما نگاه کنید، زندگی خود امام اینطوره که برای اینکه انقلاب بکنه، برای اینکه بتونه این اتفاق رو رقم بزنه، تبعید هم میشه، وقتی داره این سختی‌ها رو تحمل میکنه به نتیجه توجه داره، ولی براش مهم نیست. میگه اگه نتونستم هم مهم نیست، من کار خودمو کردم. پس اولم و به ذات، یعنی هدف اولیه و نتیجه اولیه چیه؟ این که من وظیفه‌مو انجام دادم، من مأمور به وظیفه‌ام هست. وظیفه‌م اینه که من همین الان اعلام کنم، حالا یا من یا نفر بعد از من میاد و این کارو انجام میده، یا حداقل مردم خبردار میشن حق چیه. مثلا امام حسین، که امام حسین آخر نتونست حکومت عدل و جهان رو تحقق بده دیگه، مثلا کشته شد، ولی یه پرچم بلند کرد، وظیفه‌شو انجام داد، یه پرچم بلند کرد، یه نفر دیگه میاد، خواهد آمد،
او این کار رو خواهد کرد با همون متد، با همون برنامه، با همون شاخص. تغییر نمیکنه شاخص، ولی اون زمان نشد. مردم باید آماده بشن. مردم اون زمان آماده نبودن، این اتفاق نیفتاد. ولی آقا ابا عبدالله الحسین به وظیفش عمل کرد، هرچند به نتیجه ظاهریش نرسید، ولی به نتیجه ظاهریش هم خواهد رسید توسط فرزندش. خب پس ما مأمور به چی هستیم؟ به وظیفه. ولی به نتیجه چی؟ به نتیجه هم هستیم، ولی در حاله دوم. لذا خود امام، دیگران، بزرگان، هر آدم عاقلی دنبال نتیجه است، به نتیجه میخواد برسه، ولی برای نتیجه وظیفه‌شو قربانی نمیکنه. اینکه تعبیری که بارها شاید چندش میگن هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، اینجا امام داریم یا هدف وسیله میخواهی این کارو انجام بدی مردمو بپیچون. نه، روز خورشید گرفتگی است، فرزند پیامبر هم از دنیا میره. روزی که فرزند پیامبر از دنیا میرن، خورشید میگیره، مردم میگن دیدی پیامبر چه مقامی داره؟ پیامبر رفت بالای منبر، گفت هیچ رفتی به هم نداره، فرزند من چه رفتی؟ خورشید سوء استفاده نمیکنه از جهل مردم. این چیه؟ این داره وظیفه‌شو انجام میده، نمیگه خویی به نفع من دارم واسه بذار سوء استفاده من بکنه، بذار مردم مورد ما بشن، میگه این کارو نمیکنم. اسلام طرفداری نیست. امام داره اینو میگه. نکته بعدی فرمودن نقش خواص چیه؟ نقش خواص دقیقاً همینه. زمانی با آرمان‌های حتی میان مدت و نزدیک میرسی که بعد از این که اون رهبر داره حرکت میکنه، در واقع فرماندهان میانی هم حرکت رو متناسب با او تنظیم کرده باشن، تا مردم هم لشکر اصلی بدونن حرکت بکنه. ما گاهی وقتا میبینیم توی خیلی از جوامع و حتی در جامعه خودمون که همین باعث گاهی وقتا شکست ما شده و باید قبول بکنیم یه جایی در واقع موفق نشدیم، این بوده که عوام ما از خواص ما جلو افتاد. خواص کار خودشو نکرده، نماینده مجلس کار خودشو نکرده، وزیر کار خودشو نکرده. و نکته آخر که فرمودن، که نکته به نظرم خیلی مفصل هم باید توضیح میدادیم، ولی فرمودن آرمانگرایی نسبی یا مطلق، اتفاقا آرمانگرایی نسبی رو اگر خوب تعریف نکنیم کار دستمون خواهد داد. آرمانگرایی نسبی برای جامعه نداریم، آرمانگرایی نسبی برای افراد داریم. آرمانگرایی نسبی افراد، چون ما اول دو تاش کردیم، گفتیم آرمانگرایی افراد شخصی، آرمانگرایی اجتماع. آرمانگرایی اجتماع واحده ولی متناسب با واقعیت اجتماع. یعنی چی؟ همین که دوست بزرگوارمون گفتن، ما چشم انداز 20 ساله تعریف می‌کنیم، میگیم کشور باید اینجا برسد. خب این کشور 70 میلیونن، توی 70 میلیون یه تعداد خیلی قویان، بار بقیه رو می‌کشن و باید بکشن. ایده دیگه هم باید یکم بیان بالا تا این نخبگان باز دوباره تعادلی برشون ایجاد بشه. پس منظور اینجا اینه که شما در آرمانگرایی اجتماعی باید ثابت باشه این آرمان، واحد هم باید باشه، نسبی هم نیست بین افراد. البته این آرمانگرایی ثابت، این آرمانگرایی واحد مبتنی است بر آرمانهای شخصی و فردی که اونجا نسبیه، که اولا در سه قبلا بیشتر درباره صحبت کردیم، که اونها مجموعهشون وقتی رشد میکنه و بالا میاد میتونه به این آرمان اجتماعی خودشون نزدیک بکنه.
ممنون از شما جناب استاد بیاتی و همچنین از شما عزیزانی که در استودیو حاضر هستید، آقایان گلوردی، جناب سراجی، جناب کتابی و جناب فلاحتی. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون و متشکریم که تا این لحظه با برنامه دانشجو همراهی کردید. انشالله که مباحثی که مطرح شد مفید واقع شده باشه. با همه شما خداحافظی میکنیم و از یکایی که شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خلق، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و
و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.